ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسیج دستگاه‌های اجرایی برای کمک به مناطق سیل‌زده جنوب کشور. بارش 4 ساله باران در طی 4 روز در سیستان و بلوچستان. سازمان هواشناسی اعلام کرد ادامه بارش‌های زمستانی در مناطق مختلف کشور. امروز آخرین مهلت ثبت نام متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، ثبت نام مجردان از هفته آینده آغاز می‌شود. افزایش بی سابقه ابتلا به کرونا در اروپا و آمریکا. در انگلیس کرونا با ابتلای بیش از 218,000 نفر رکورد شکنی کرد. و آمریکا در گرداب خشونت‌های مسلحانه، 400 کشته در 4 روز. با افزایش ناامنی‌ها آمریکایی‌ها در یک سال 17 میلیون سلاح گرم خریدند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر رحمت للعالمین حضرت محمد امین و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام و صبح خیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، خانم‌ها و آقایان. من ارمی هستم، خبرهای امروز رو تقدیم حضورتون می‌کنم. آماده باش دستگاه‌های اجرایی برای کمک به مناطق سیل‌زده در جنوب کشور. سازمان هواشناسی: بارش‌ها ادامه خواهد داشت. همزمان با بارش‌های سنگین چند روز گذشته و جاری شدن سیل، وزیر بهداشت در تماس‌های جداگانه با رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز، هرمزگان، کرمان و زاهدان به مراکز درمانی برای پذیرش مصدومان ناشی از سیلاب اخیر جنوب کشور دستور آماده باش داد. پیش از این نیز رئیس جمهور، رئیس مجلس و فرمانده سپاه هم دستوراتی برای رسیدگی به مشکلات مردم در مناطق سیل‌زده صادر کرده بودند. بارش‌های چند روز اخیر در استان‌های فارس، بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان خسارات جانی و مالی بر جای گذاشته است. سخنگوی سازمان اورژانس کشور از جان باختن 10 هموطن و مفقود شدن 2 نفر دیگر در سیلاب مناطق جنوبی کشور خبر داد. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفت در سیل روزهای اخیر به بیش از 5500 نفر از ساکنان مناطق سیل‌زده استان، به ویژه در شهرستان میناب، خدمات رسانی شده است. آقای ولی‌پور گفت به علت آب گرفتگی منازل تا کنون 750 نفر اسکان اضطراری شدند. وزیر نیرو هم که به نمایندگی از رئیس جمهور راهی مناطق سیل زده شده، از ساکنان این مناطق خواست در منازل ناایمن نمانند و از اسکان در مکانهای پیشبینی شده استفاده کنند. آقای مهرابیان گفت با فعالیت 2 سامانه بارشی که در مناطق سیل‌زده سیستان و بلوچستان داشتیم، در مجموع در 4 روز معادل 4 سال بارش داشتیم. مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه سیستان و بلوچستان هم گفته سیلاب‌های اخیر حجم آب ذخیره شده در پشت سدهای این استان را تا حدود 25 میلیون متر مکعب افزایش داد. اما طبق اعلام سازمان هواشناسی، امروز هم با نفوذ جریانات شمالی بارش در استانهای ساحلی خزر و اردبیل آغاز می شود. این سازمان همچنین برای استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، یزد، کرمان و هرمزگان بارش برف و باران و وزش باد شدید موقتی و برای استانهای قزوین، البرز، تهران، سمنان، قم، همدان و مرکزی بارش باران پیش بینی کرد. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز در استانهای کردستان، کرمانشاه، شمال ایلام، لرستان، همدان، استان مرکزی، جنوب قم و به تدریج در چهارمحال و بختیاری، اصفهان، شمال فارس، کرمان، یزد، خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان بارش باران و برف، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید رو پیش بینی می‌کنیم. در مناطق سرسیر و مرتفع بارش‌ها به شکل برق خواهد بود و با نفوذ جریان‌های شمالی به سواحل دریای خزر در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، گیلان، اردبیل، خراسان شمالی و خراسان رضوی هم بارش خواهیم داشت. همچنین در شمال غرب و دامنه‌های جنوبی البرز هم بارش پراکنده امروز رو خواهد داد. در واقع در خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای خزر نیز به علت وزش باد شدید مواج پیش بینی می‌کنیم. فردا پنجشنبه این سامانه در شرق و جنوب شرق کشورمون فعال خواهد بود که سبب بارش باران، وزش باد و همچنین کاهش دما در این مناطق خواهد شد. با توجه به شدت بارش ها روز پنجشنبه سبب جاری شدن روانا و آب گرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانه و مسیل ها خواهد شد. همچنین سیلابی شدن رودخانه ها، لغزندگی و کاهش دید در جاده ها، احتمال مسدود شدن جاده های کوهستانی و برفگیر هم وجود داره. تهران امروز نیمه ابری همراه با وزش باد و گاهی ابری و بارش پراکنده رو خواهد داشت.
سیل ویرانگر در منطقه، دست کم 6 کشته در عمان. باران سیل‌آسا در کشورهای منطقه از عمان گرفته تا امارات، عربستان، کویت و اردن خسارات و تلفات گسترده به بار آورد. در عمان دست کم 6 نفر کشته و شماری مفقود شدند. در مسقط پایتخت این کشور صدها منزل مسکونی زیر آب رفت. سیل در امارات و کویت نیز خسارات‌های گسترده‌ای به بار آورد. در مناطق شرقی عربستان از جمله دمام نیز سیل خسارات گسترده‌ای به بار آورده است. در استان تبوک عربستان بارش کم سابقه برف صدها نفر را در جاده‌ها غافلگیر کرد. در آمریکا هم طوفان زمستانی و بارش سنگین برف باعث بسته شدن چندین بزرگراه در این کشور شد و ترافیک ده‌ها کیلومتری در برخی از بزرگراه‌ها از جمله در ویرجینیا به وجود آورد. در استرالیا طوفان هاره‌ای به ایجاد امواج سهمگین در کوینزلند و اعلام وضع اضطراری منجر شد. ارتفاع امواج در این منطقه استرالیا به 9 متر رسید. عرضه کم خودرو و آشفتگی و افزایش قیمت‌ها در بازار. بازرس کل امور سمت سازمان بازرسی کل کشور گفت بیش از 178,000 خودروی ناقص در پارکینگ‌های خودروسازان انباشته شده. آقای میر محمدی با بیان اینکه خودروسازان به تعهدات خود برای تکمیل و عرضه این خودروها به بازار عمل نکردند گفت:
قرار بر این بود که در آبان ماه سال جاری شرکت ایران خودرو 94,000 دستگاهی رو که به عنوان خودروی ناقص داشت کاهش بده به 60,000 تا برسونه و شرکت سایپا هم 53,000 دستگاه رو به 10,000 تا. متاسفانه این تحقق پیدا نکرد، به نحوی که آخرین آماری رو که امروز هم کاران من دریافت کردن بالغ بر 178,000 خودروی ناقص در پارکینگ های مختلف خودروسازان انباش شده. دلایل رو خودروسازان مواردی رو از جمله شرایط خاص تحریم و مشکلات نقدینگی و چیپست هایی که امکانش برایشون تهیهش فراهم نبود اعلام کردن. منتهی مراتب بررسی هایی که در طی این مدت انجام شد به علاوه بازدید های حضوری، میدانی و مکاتباتی که انجام شد، جملگی حاکی از اینه که چنانچه عزم و اراده جدی و اهتمام لازم و روحی جهادی برای این موضوع وجود داشته باشه، با عنایت مدارک و مستندات مأخوذه و بررسی شده امکان تأمین این موارد و قطعات ناقصی فراهمه. اما میطلبه که هم وزارت سمت به طور خیلی جدی موضوع رو دنبال بکنه و هم خودروسازان، و آنچه برداشت ما هست اینه که نیاز به یک نهاد تنظیم کننده‌ای در این بین وجود داره تا اینکه اطلاعات اینها به انواع مختلف به اشتراک گذاشته بشه تا منابع تأمین کننده و سورس هایی که شناسایی کردن رو بتونن ازش به نحو مطلوب استفاده
کنن.
آقای معتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو هم گفت آشفتگی و افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو به خاطر عرضه کم خودرو به بازار است. امروز مهلت ثبت نام برای متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن به پایان میرسد. معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت ثبت نام مجردان در طرح نهضت ملی هم در هفته آینده آغاز میشود. آقای محمودزاده:
امروز آخرین روز ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن هست برای شهرهایی که از 28 مهر ماه ثبت نامشون شروع شده بود. در خصوص ثبت نام افراد مجرد که قبلا اطلاع رسانی شده بود، انشاءالله از دوشنبه آتی افرادی که حداقل 23 سال سن داشته باشن، آقایون مجرد با 23 سال سن میتونن در این سامانه ثبت نام کنن. بر این اساس باید در زمان تحویل واحد حتما متأهل شده باشن و یا این متأهل نشن بر اساس تصمیماتی که گرفته شده و ضوابط حقوقی که هست که میتونن در سامانه مطالعه بکنن بر اساس اون اقدام خواهد شد.
این رو هم اضافه کنم که بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی هم‌اکنون ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن در 726 شهر در حال انجام است و نام‌نویسی متقاضیان هنوز در 674 شهر آغاز نشده است. دومین شب مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین رفیعی در سخنانی با تاکید بر این که برخلاف غرب نگاه اسلام به زن نگاه کالایی نیست گفت اسلام حضور اجتماعی زن در عرصه‌های مفید و سازنده‌ای همچون تعلیم و تربیت، فرهنگ و بهداشت را تایید می‌کند و شواهد تاریخی نیز نشان دهنده حضور زنان مسلمان از جمله حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در برخی از این عرصه هاست. اما فعالیت اجتماعی زن باید به شکلی باشد که ضمن رعایت حریم و حدود شرعی قانون خانواده آسیب نبیند. همچنین در این مراسم آقای میثم مطیعی به ذکر مصیبت و نوحه خوانی پرداخت. همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سوگواره یاس نبوی در 2000 امامزاده و بقعه شاخص کشور برگزار می شود. حجت الاسلام نوروزپور مدیر کل بقای متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه.
سوگواره یاس نبوی 13 دی ماه مراسمات عزاداری فاطمیه دوم شروع شد تا 17 دی ماه که در این برنامه هم ظهرها بعد از اقامه نماز ظهر است، هم بعد از اقامه نماز مغرب عشا برنامه‌ریزی شده حیات شاخص رو دعوت کردیم به نوبه در فضاهای باز بقای متبرکه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی. برنامه عزاداری حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها رو خواهند داشت. استفاده خواهیم کرد از تلاوت قاریان ممتاز کشوری و بین المللی در این مراسمات، قرائت بخشی از خطبه فدکیه، زیارتنامه حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، سخنرانی و مدیح سرایی، برپایی کاروانهای عزاداری، شاید بحث کرونا و رعایت فاصله ها و پروتکل ها بعضی از شهرها، حتی همه هموطنان عزیزمون نتونن به بقای متبرکه تشریف بیارن، کاروانهای عزاداری رو برنامه‌ریزی کردیم که عزیزانمون به مناطق مختلف شهر مراجعه خواهند کرد همراه با مداحان و گروه های تواشی خانی و مرسی خانی. استفاده از ظرفیت مبلغین جهت حضور در مدارس که با فرهنگ فاطمی دانش آموزان ما آشنا بشن، هماهنگی که با وزارت محترم شورش داشتیم، از این ظرفیت مبلغینی که در این ایام فاطمیه اعزام میشن به سراسر کشور، از ظرفیت این مبلغین هم در مدارس استفاده خواهیم کرد.
دوازدهمین دوره طرح بسیج ملی تغذیه با شعار تغذیه، کرونا و واکسیناسیون از امروز در سراسر کشور آغاز می شود. به گفته ی دکتر زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، این طرح با هدف اطلاع رسانی صحیح، ارتقاء دانش تغذیه مردم و بکارگیری توصیه های علمی جهت تقویت سیستم های ایمنی افراد جامعه برگزار می شود.
بسیج ملی تغذیه سالم رو در واقع هر سال به صورت سالانه در دیماه به مدت 2 در سطح کشور برگزار می شود با همکاری معاونت های بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی کشور و امسال از 15 تا 30 دیماه قرار اجرا بشه. در این دوره 2 بسیج برنامه های اختصاصی تر و مفصل تری برای آموزش مردم در زمینه اصول تغذیه صحیح، بنابراین یکی آموزش ها از طریق شبکه‌های بهداشت درمانی کشور که به صورت حضوری، به صورت غیر حضوری، کارشناسان تغذیه به صورت تلفنی حتی با مشاور تغذیه در خدمت مردم هستن، از طریق سامانه تلفنی 40C که میتونن اطلاعاتی رو که نیاز دارن بدونن در زمینه تغذیه کارشناسان کمک میکنن. علاوه بر این با همکاری آموزش و پرورش، آموزش دانش آموزان و معلمین و کارکنان مدارس با توسط کارشناسان تغذیه از طریق اون کانال شاد مطالب تغذیه‌ای و پیام‌های تغذیه‌ای در اونجا منتشر میشه که والدین، دانش آموزان، همطور معلمین و کارکنان مدرسه استفاده بکنن.
رقم‌های بی‌سابقه ابتلا به کرونا در آمریکا و کشورهای اروپایی همزمان با شناسایی یک سویه جدید. در شبانه روز گذشته شمار مبتلایان به کووید 19 در آمریکا به رقم 567 هزار نفر رسید که یک رکورد محسوب می شود. به گزارش CNN حدود 7000 پرواز در آمریکا به علت کرونا لغو و یا با تأخیر همراه بوده. در همین مدت در فرانسه شمار ابتلاهای جدید از 271 هزار نفر فراتر رفت. حدود 3700 بیمار مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های فرانسه بستری هستند. در انگلیس هم کرونا با ابتلای بیش از 218 هزار نفر رکورد شکنی کرد. شماره بیماران کرونایی بستری در بیمارستان‌های این کشور به طور کم سابقه افزایش یافته و در بیمارستان‌های 7 منطقه این کشور وضعیت اضطراری اعلام شده است. این در حالی است که منابع خبری از مشاهده سویه جدید کرونا در انگلیس خبر دادند. این سویه در فرانسه شناسایی شده است و گفته می‌شود 46 جهش را تجربه کرده. با این حال نخست وزیر انگلیس اعمال قرنطینه در این کشور را رد کرده و گفته بجز محدودیت‌هایی که قبلاً اجرا شده اند نیازی به محدودیت‌های بیشتر نیست. اما در آلمان در حالی که محدودیت‌های بیشتری اعمال شده بیش از 100 هزار نفر در تظاهرات سراسری اعتراضی اعمال محدودیت‌های کرونایی شرکت کردند که در بسیاری از شهرها منجر به درگیری شد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت اقدام آمریکا در ترور سردار سلیمانی جنایت جنگی و نمونه دیگر از تضعیف هنجارهای حاکم بر روابط بین‌الملل است. وانگ ونبین گفت آمریکا می‌تواند تا آنجا پیش برود که ترور هدفمند رهبر نظامی یک کشور مستقل را از طریق تروریست‌ها با نقض قوانین بین‌المللی انجام دهد و همچنین صدها هزار غیر نظامی بیگناه را در جهان بکشد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین همچنین گفت همه این اقدامات غیرقانونی و وحشیانه ای آمریکا با ادعای نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین رقم می‌خورد، چیزی که ناقض قوانین بین‌المللی است و مورد پذیرش مردم ایران و سایر مناطق جهان نیست. حدود 400 کشته در خشونت‌های مسلحانه در 4 روز نخست سال نو میلادی در آمریکا. آرشیو خشونت با سلاح در آمریکا اعلام کرد در 4 روز نخست سال نو میلادی در این کشور 398 نفر کشته و 277 تن هم زخمی شدند. بر اساس این گزارش از ابتدای سال 2022 تا کنون دست کم 9 مورد تیراندازی در جنگ در آمریکا اتفاق افتاده. با افزایش شکاف‌های داخلی در آمریکا در سال‌های اخیر شمار کشته شدگان ناشی از خشونت‌های مسلحانه به شدت افزایش یافته است. در سال گذشته میلادی 20658 نفر در خشونت‌های مسلحانه در آمریکا کشته شدند. پلیس فدرال آمریکا اخیراً اعلام کرد فقط در 10 ماه نخست سال 2021 بیش از 17 میلیون قبض سلاح در آمریکا فروخته شد که دومین رقم بزرگ فروش سلاح در 22 سال گذشته است. همکارم آقای طاهری و اخبار ورزشی.
به نام خدا سلام بر شما خانم آقایان. وزیر ورزش و جوانان درباره واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت دولت و رئیس جمهور محترم کمک‌های خیلی خوبی داشتند. سجادی با اشاره به تعهد کتبی به کنفدراسیون فوتبال آسیا برای حل نهایی مشکل سرخابیا گفت
واگذاری پرسپولیس استقلال که خوشبختانه مراحل خوبی طی کرده، دولت خیلی خوب کمک کرده. از رئیس جمهور محترم جناب دکتر رئیسی تشکر بکنم. از هفته اول شروع کارشون وقتی من خواهش کردم که اقداماتی رو انجام بدیم و ادامه مسیر رو داشته باشیم برای واگذاری پرسپولیس و استقلال، انصافا ایشون استقبال کردن، دستور اکید دادن که بنده موافق هستم ادامه بدید راه رو. در معاونت حقوقی ایشون کار ادامه پیدا کرد. دو سه هفته اونجا مراحل کارشناسی انجام شد، مطالعات حقوقی. جناب دکتر رئیسی دستور دادن به جناب آقای خاندوزی عزیز وزیر محترم اقتصادی و دارایی، از اونجا به سازمان خصوصی سازی و در حال حاضرم که همکاران بسیار عزیزمون در این سازمان در حال برنامه‌ریزی هستن که طبق قولی که مکتوب بنده امضا کردم، نامه و خدمت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC من ارسال کردم خدمت دبیرکل، به احترام وزارت ورزش پاسخ دادن. روز گذشته نامه مجدد دیگری رو ارسال کردم، ادامه مذاکرات رو اعلام آمادگی کردیم که همکاران من در دو باشگاه پرسپولیس و استقلال و سایر باشگاه‌ها که اگه علاقمند باشن که راه خصوصی سازی و حرفه‌ای شدن رو ادامه بدن، بنده به اتفاق نمایندگان و مدیران عامل باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال آماده حضور و مذاکره و همینطور دفاع از مستنداتمون هستیم.
فدراسیون جهانی فوتبال نامزدهای نهایی زیباترین گل سال گذشته میلادی موسوم به جایزه پوشکاش را معرفی کرد که گل دیدنی مهدی طارمی ملی‌پوش کشورمان و تیم پورتو پرتغال به تیم چلسی انگلیس در لیگ قهرمانان اروپا در بین سه نامزد نهایی زیباترین گل دنیا قرار گرفت. این ترتیب گل آکروباتیک طارمی با گل‌های اریک لاملا بازیکن تاتنهام به آرسنال و گل پاتریک شیک ملی‌پوش جمهوری چک به اسکاتلند رقابت خواهد کرد. جایزه زیباترین گل فوتبال جهان در مراسم بهترین‌های فیفا اهدا می‌شود. پیش از این طارمی در مرحله نخست گفته بود امیدوارم گل من رای بیاورد و جز سه گل پایانی باشد و در مراسم فیفا حضور داشته باشم. و در ادامه رقابت‌های هفته 14 لیگ برتر بسکتبال کشور و از گروه دوم دیروز در مهم‌ترین بازی در تهران تیم محروم تهران 67 و 62 تیم شیمیدار قم را مغلوب کرد و جایگزین این تیم در صدر جدول شد. سکه خانم مرمی از شما شنوندگان عزیز خداحافظی.
متشکرم آقای طاهری، خدا نگهدار.
پیک بامدادی
در ادامه این بخش خبری پیک بامدادی رو میشنویم با اجرای همکارم خانم مجدول حسینی. خانم سلام، صبح بخیر، بفرمایید.
خیلی متشکرم. من هم خدمت شما سرکار خانم رمی عرض سلام دارم و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز. دعوت میکنم که همراه ما باشید.
در ماه‌های اخیر آگهی‌هایی در سامانهای فروش و اجاره املاک و سایت‌های مختلف درباره فروش زمین در شهر فرودگاهی امام خمینی به ویژه زمین‌های منطقه آزاد و ویژه اقتصادی شهرک فرودگاهی امام خمینی درج شده. حتی در این آگهی‌ها قید شده که زمین‌ها دارای سند تک برگه.
جاده هرات نقشه‌های ماهواره‌ای این منطقه رو از سال 2006 تا به امروز رو بررسی کردم. من اون شکاف ها و ترک هایی که در سنگ های مشرف بر جاده مشاهده میشه اینا از سالیان قدیم، از سال 2006 هم بوده. بنابراین این که بگیم یه پدیده تازهی هست اونجا، یک حادثه تازهی داره رخ میده، به نظر من اینطور نیست.
همه سال میزان مالیات بر دخانیات به مناقشه بین وزارت بهداشت و تولید کنندگان سیگار تبدیل می شود. دود شدن عمر آدم ها با دود شدن مالیات به سود تولید کنندگان و وارد کنندگان.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادیه، لطفاً شما هم با ما در ارتباط باشید. به تازگی در برخی رسانه ها اعلام شد مالیات سیگار در سال آینده به جای افزایش کاهش هم پیدا میکنه، موضوعی که البته از طرف انجمن تولید کنندگان و وارد کنندگان محصولات دخانی تکذیب شد. اما مناقشه بر سر میزان مالیات محصولات دخانی مناقشه ایست که هر سال تکرار میشه. همکارم رشیدی گزارش میده.
بلا تکلیفی سلامت مردم در بحبوحه اختلاف نظرها بر سر مالیات سیگار. همه سال میزان مالیات بر دخانیات به مناقشه بین وزارت بهداشت و تولید کنندگان سیگار تبدیل می شود. دود شدن عمر آدم ها با دود شدن مالیات به سود تولید کنندگان و وارد کنندگان.
10,000 میلیارد تومان مردم ایران پول میدن که سرطان بگیرن، سیگار میکشن.
تعداد افرادی که در کشور دخانیات مصرف می کنند 10 میلیون نفر که سالانه 65 میلیارد نخ مصرف سیگار، یعنی چیزی حدود 32 هزار میلیارد تومان ارزش ریالی مصرف دخانیات در کشور است. درآمد وزارت صمت در بودجه از صدور مجوز توزیع محصولات دخانی در سال جاری 380 میلیارد تومان و برای سال آینده 385 میلیارد تومان پیش بینی شده است. رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کمیته دخانیات وزارت بهداشت درباره خبر اخیر افزایش مالیات بر فروش محصولات دخانی به میزان 90% در لایحه بودجه سال 1401 گفت این افزایش مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است و بر اساس بررسی ها اتفاقاً 60% درآمد دولت از محل دخانیات کاهش می‌یابد. آقای ولیزاده افزود
افزایش مالیاتی که ازش خبر 90% رو منتشر کردند، خب مربوط به قانون ارزش افزوده است که سال گذشته 1200 میلیارد تومان بود، یعنی همون 12% که روی کالای دخانی وضع شده بود قانون سال 1387. این قانون در سال 1401 با توجه به اینکه تمام عوارض در این قانون تجمیع شده، محاسبه شده بود که ارزش درآمدیش 2300 میلیارد تومانه. محاسبه که کردیم خب متوجه شدیم که این مقدار زیادی، نزدیک 60% کاهش درآمدی برای دولت داره. یک خبر ردگمکنی بود.
بر اساس قانون مجلس در سال 85 هر سال مالیات دخانیات باید 10% افزایش پیدا کند که متاسفانه این افزایش تا کنون محقق نشده است و در حال حاضر مجموع مالیات و عوارض وضع شده بر روی کالای دخانی 15% قیمت خرده فروشی است. معاون سازمان مالیاتی در خصوص این کاهش و یا افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده گفت مطالبه مالیات بر دخانیات بر اساس قانون است.
اولا این عددی عدد برآورده و اصلا قابل اتکا نیست و مورد تایید ما هم. مطالبه مالیات بر دخانیات در چارچوب قانون داره صورت میگیره. در حال حاضر ما به موجب قوانین متعددی داریم از دخانیات مالیات میگیریم، هم در قانون برنامه ششم، هم در قانون بودجه، هم در قانون مالیات بر شمسه. منتها با اجرای قانون مالیات بر شمسه 13-10 و در قالب اصلاحاتی که در قانون مالیات بر شمسه صورت گرفته، تمام نرخ‌های مالیاتی مربوط به سیگار تجمیع میشه و در یک نرخ واحد برای دخانیات وضع میشه. این که بخوایم برآورد بکنیم، پیش بینی بکنیم که این کاهش از الان فکر میکنم یه مقداری زود باشه و این پیش بینی ما قابل اتکا نباشه.
امکان داره که کاهشی باشه؟
خیلی نمیشه برآوردی داد.
حالا ما اصلا فارغ از رقم ها، مثلا میگم ما این 61% اصلا فارغ از این رقم،
من قابل اتکا نیست. نه من بعید میدونم با کاهش هم را باشه.
هم دخانیات مسئله ای است که با جون مردم سر و کار داره. بله. واقعا اینه که بیشتر بشه.
بله میگم بعید میدونم. اگر ببینید اون نرخامون موثر نیست، میتونه هم دولت هم مجلس تو نرخا برای سال بعد تجدید نظر بکنه.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان در دنیا کمترین مالیات رو از مواد دخانی دریافت میکنیم. به عنوان مثال میانگین مالیات بر دخانیات در اتحادیه اروپا 80% قیمت خرده فروشی است و از سوی دیگر منتقدان افزایش مالیات دخانیات قاچاق و اشتغال را بهانه قرار می‌دهند. مسجدی دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات کشور معتقد است
اینی که حالا میگن اشتغال زایی کم میشه، نمیدونم قاچاق زیاد میشه، مگر این اتفاق اگه تو ایران بیفته تو پاکستان نمیفته، تو ترکیه نمیفته، تو اردن نمیفته؟ اینا خیلی کشورهای پیشرفته و عجیب و غریب و فلان ما نیستیم. اینا بهانه های درستی نیست به نظر من. مالیاتش باید افزایش پیدا بکنه، مثلا سیگار باید گرون بشه. شما هر 10% سیگار گرون بکنید مصرف 8% کم.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کمیته دخانیات وزارت بهداشت میگوید افزایش مالیات منجر به کاهش مصرف دخانیات در کشور می شود. آقای ولیزاده:
الان یک گروهی هم هستند که اظهار نگرانی از بابت افزایش مالیات و نتیجهش افزایش قاچاق رو دارن که مرتب اینو به گوش مسئولین می رسونن که عمدتا عوامل صنایع دخانی هستند. ولی کماکان اون گریه و زاری عوامل صنایع دخانی برای اینکه خب مالیات یک ابزار مؤثر در کاهش مصرف است. طبیعی اگر مالیات بره بالا، اون کسی که قبلا مصرف کننده محصول دخانی بوده تجدید نظر میکنه، چون میبینه پول زیادی باید بابت مصرفش بده. قیمت تمام شده این سیگار در کارخانه 6000 تومانه، ولی تا 19000 تومان 20000 تومان داره فروخته میشه بیرون. دولت میاد مالیات اون 6000 تومان رو داره میگیره. دولت مالیات اون 20000 تومان رو که نمیگه. این ضعف ساختار مالیاتی، این ضعف در قانون ارزش شخصیده هم که الان ابلاغ شده باز هم وجود داره.
هرچه نفع صنعت دخانیات افزایش یابد، منافع حوزه سلامت که همون کاهش مصرف دخانیات با اعمال تمهیدات مالیاتی از کاهش می‌یابد و افزایش مالیات برابر است با کاهش مصرف. متاسفانه در کشور سالی حدود 60000 نفر بر اثر مواد دخانی فوت می‌کنند.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
انتشار تصاویر ایجاد ترک در بخشی از کوهستان مشرف بر جاده حراز در منطقه آب اسک نگرانی های مردم در این منطقه را سبب شده. رئیس مرکز ایمنی حمل و نقل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی با تایید وجود چندین ترک در کوهستان اعلام کرده اگر این پدیده خطرآفرین باشد جاده حراز مسدود میشه. در این رابطه توضیحات دکتر بیت اللهی مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی رو بشنویم.
جاده حراز یکی از پر ریسک ترین جاده های کل کشور هست، چون ما اخیرا هم اونجا بازدید داشتیم و هم نقشه های ماهواره ای این منطقه رو از سال 2006 تا به امروز رو بررسی کردم. من اون شکاف ها و ترک هایی که در سنگ های مشرف بر جاده مشاهده میشه اینا از سالیان قدیم، از سال 2006 هم بوده. بنابراین این که بگیم یه پدیده تازه‌ای هست اونجا، یک حادثه تازه‌ای داره رخ میده، به نظر من این طور نیست. بنابراین اون توصیه‌ای که ما کردیم دو تا در واقع در دو حوزه است. یک، اقدامات کوتاه مدت، که خب این اقدامات کوتاه مدت پایش چشمی هست.